السلام. دوم این که خب اونا کل قوم فاسد بودن، در بین قوم حضرت لوط یک نفر هم نبود که بخواد نصف شب بلند شید دعا کنه که عذاب برداشته بشه. اما الان اینجوری نیست، هر جاش میخواد برید برید، مثلا تو آمریکا، حتی خود اسرائیل، اسرائیل خود احده زیاد از مسلمان ها زندگی میکنن، اینجوری نیست که بگیم که عذاب استیصال بیاد همه رو نابود کنه. خب اینا عدهشون انسان های هستن که بنده خدا هستن و اینها استغفار میکنن. اون زمانی اون عذاب ها میامد که حتی یک نفر هم در بین اون قوم اهل ایمان و اهل استغفار نبود. الان چنان مطلبی وجود نداره. عمده همون دلیل اول که عرض کردم که با وجود پیامبر اعظم دیگه اون عذاب ها برداشته شد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
عزیزان شنونده، بخش پرسش ها و پاسخ های کوتاه رو شنیدیم. شما دوستان عزیز از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا میتونید قسمت های قبلی برنامه پرسمان اعتقادی رو شنونده باشید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنوید.
با توجه به آیه 102 سوره بقره، با توجه به ادیان و مکاتب فلسفی فراوانی که اکنون وجود دارند و نیز با توجه به احتمال پدید آمدن مکاتب جدیدی در آینده، دستیابی به حقیقت و دین حق چگونه ممکنه؟
بله، بسیار متشکریم از شما شنونده عزیز. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب اونی که برای ما خدا قرار داده که حجته که از اون طریق میتونیم ما حق رو بفهمیم، در درجه اول عقل ماست. عقل ما یک خطکش، یک معیار است که تشخیص میده کدام آیین حق، کدام آیین باطله. این حجت خداست، عقل حجت خداست و دیگه این هیچ خطا بردار نیست. وقتی که مثلا میبینیم که این آیین منطبق بر عقله، اونو قبولش میکنیم، خلاف عقل بود قبول نمیکنیم. دو، فطرت انسان، ببینیم که آموزهای این دین بر فطرت منطبقه، با انسانیت ما جوره، قبول میکنیم. اونی که نه، با فطرت انسان جور نیست. من مثال زنم خدمت دوستان، الان شما آموزهایی که در این مسیحیت منحرف و یهودیت منحرف وجود داره رو، خیلیش خلاف عقله. اینکه خدا یکی باشه، سه تا باشه، هم سه تا باشه هم نباشه، تناقض دیگه.
بله،
هم یکی باشه هم نباشه، تناقض. عقل انسان قبول نمیکنه، اجتماع نقیزه رو عقل انسان قبول نمیکنه. همینطور اونش که در تورات راجع به حضرت یعقوب اینها اومده یا بقیه اون آموزها، این خلاف عقله، در حالی که توحید اسلام 100% منطبق بر عقله. شما در کل قرآن یک مورد پیدا نمی کنید که بخواد خلاف عقل باشه در خداشناسی و در معرفی خدا. اون چی که مثلا در مسیحیت هست که اگر کسی مثلا فرض کن سیلی به صورت راست شما زد، سمت چپ هم برید که بزنه، اینو فطرت انسان قبول نداره. در انسان قوه هست به نام قوه غضبیه، میل به دفاع نه تنها در انسان، در حیوانات هم هست.
بله،
و این خلاف این میله که ما بگیم که شین کن، اینو فطرت قبول نداره. از اون طرف کاری هم که قوم یهود این سهیونیستا میکنن، اون رو هم فطرت قبول نداره. یه گروهی فرض کن مثلا اومدن حمله کردن، بعد شما عده‌ای ده ها هزار انسان بیگناه رو به خاک و خون بکشید، شهر رو هر سو نسل از بین ببرید. چرا؟ چون مثلا فرضاً عده از شما رو اسیر کردن یا کاری. این خلاف
اون حمله ابتدایی هم حمله مشروع بوده، چون دفاع از خودشون بود. 70 سال اینها دارن،
اون هم نباشه، چرا باید این کارو بکنن؟ چرا باید این آدمای بیگناه رو بکنن؟ این خلاف فطرت انسانه. دل انسان اینو قبول نداره، فطرت انسان اینو قبول نداره. این افراط در مقابل تفریط، این افراط یهودیت رو قبول نداره، فطرت انسان چنان که اون تفریط مسیحیت رو قبول نداره. بله، اما اگه آینی اومد گفت نه، رو خط وسط برید، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، نه اینکه به یکی هم بزن که اصلا دیگه قابل اجرا نشه. شما ببینید در مسیحیت آیا واقعا اجرا میکنن یا نه؟ همه دنیا رو خوردن، این غربی ها هنوزم دست بردار نیستن. آیا این حرف انجیله یا نه؟ انجیل میگه اگه قواتون رو بردن ردن بدید ببرن. اونا آمدن همه ثروت دنیا رو بالا کشیدن، چراشون این قاعده قابل اجرا نیست. البته یکیش اینه، حالا دلایل دیگه هم داره. پس ما به فطرت مراجعه کنیم، اون چی که فطرت قبول داره اون حقه، اون که خلاف فطرت اون باطله. بعد به شواهد میدانی، به اون قرائن و شواهد نگاه کنیم. این کسی که این آیین آورده، اینا رو ما گفتیم قبلا، اون شواهد و قرائن قطعی که گفتیم، کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، شخصیتش چه شخصیتی است، محتوای دعوتش چیه، پیروانش کیا هستن، هدفش چیه، چه انگیزه هایی داره، چقدر ایمان داره خودش به این راهش و چیزای از این قبیل. این شواهد کاملا این در راه علمه. ما تا حالا سه تا راه رو گفتیم، راه عقل که مهمترینه، راه دل و راه حواس و علم.
بله.
از این سه راه انسان میتونه تشخیص بده حق چیه، باطل چیه. البته راه دیگه هم هست، راه نقل هم هست که حالا اون دیگه. پس ما از سه راه میتونیم این آیین هایی که وجود داره رو ارزیابی بکنیم و اونم که جدید به وجود میاد اونم باز ارزیابیش کنیم.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم که این شنونده عزیز و بزرگوار هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی رو می‌شنوید از رادیو معارف. دوست عزیزی با شماره تلفن 0903-2948 این پیامک رو برای برنامه ارسال کردن. اگه از مادر خود پرستاری کنیم به همون حق پرستاری بدن، آیا ثواب کار از بین نمیره؟ خب جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
این که اصلا هم که بهشون دستمزدی بدن، حق پرستاری بدن، حالا برادر خواهرای دیگه یا خود مادر یا پدر یا از جاهای دیگه، اون عمل رو ضایع نمیکنه، از بین نمیبره، ثوابشو کم میکنه. وقت از آن کاری رو تبران انجام میده، این ثواب بیشتر از اونه که بخواد اجیر بشه. اگه ایشون کارشو برای خدا انجام بده، حالا این که دستمزدی میگیره، این لطمه به اون اصل کار نمیزنه.
بله.
کسی مثلا اجیر میشه که از طرف یه نفر دیگه بره حج واجبش انجام بده، باید قصد قربت داشته باشه و داره، مزدم گرفته، پولم گرفته، این از بین نمیره. از 10 تا ثوابی که این حج داره، 9 تاش مال همین کسی است که پول گرفته و داره انجام میده، یکیش هم اون کسی است که پول داده. ایشون هم اگر برای خدا به مادر خدمت کنه، دستمزد هم که گرفته باشه از 10 تا ثواب، 9 تاش مال این مجری هست، مال این اجیر هست، یکیش مال اون کسی که پول داده. حالا اگر اصلا این پولم نگیره، میشه 100%، میشه هر 10 تاش مال خودش.
بله.
اگر بگیره، بنظرم مثلا 10% از اون حقش، از اون ثوابش چی میشه؟ کم میشه. اما اینکه عمل قبول نشه، باطل باشه، نخیر، چرا باطل باشه؟ شما داری کار خوب انجام میدی، برای خودم انجام میدی، هم حسن فعلی داره، هم حسن فاعلی. حسن فعلی داره چون کار مقدسی است، کار بسیار خوبی است، کار زیباست. حسن فاعلی داره چون شما رو خدا این کارو میکنید. پس این کار از اون کارهای بالا رفتنی است بدون تردید. حالا اگر مزد نمی گرفتید 100% مال خودتون بود ثوابش، حالا مثلا فرض کن 90% مال خودتونه.
بله. بسیار ممنون و متشکر. جناب استاد، شنونده گرامی دیگری با شماره 0937-0321 از شهرستان فریمان خراسان رضوی این سوال رو پرسیدن که آیا کسی که در آمریکا یا آفریقا به دنیا میاد و دین صحیحی نداره، حساب و کتاب داره هنگام مرگ؟ بفرمایید.
اینا دو دسته میشن.
بله.
یک دستون بسانی که میتونستن حق رو پیدا بکنن، راه براشون بود که به حق برسن، اسلام رو مطالعه کنن و حق رو پیدا بکنن، اما به خاطر انگیزه ها و اغراض مثلا سیاسی و نفسانی و اقتصادی و دنیوی نرفتن دنبالش، یا رفتن و قبول نکردن، جاهل مقصر بودن، راه براشون باز بود، میتونستن حق رو بفهمن، یا حتی حق رو فهمیدن ولی به خاطر اغراض نفسانی زیر بار نرفتن، قبول نکردن. بله، اینها سوال جواب دارن و اینا اهل جهنم و برزخی هن. تو برزخ اینا تو جهنم هن به خاطر اینکه حق رو نپذیرفتن و کافر شدن، کافر معاند یا کافر جاحد شدن. دسته اون که اکثر این دسته دوم هستن، غالبشون دسته دوم هستن، کسانی هستن که حق بهشون نرسیده و راهی هم برای رسیدن به حق نداشتن، لایستتیون هیلتن، چاره نداشتن، راهی برای فهمیدن نداشتن. به اینها میگن مستضعفین فکری و فرهنگی.
بله.
آیت 97 تا 99 سوره مالک النساء اونجا میگه امید هست خدا اینها رو ببخشه. در روایت داریم که اینها برزخشون شبیه خواب سپری میشه، سوال و جواب برزخ رو ندارن و اون مراحل برزخ رو ندارن. در قیامت با امتحانی که برگزار میشه و ایده و انگیزه و نمیدونم ایمان اینها با اون امتحان مشخص میشه، اگه حق رو پذیرفتن در آخرت خب ممکن اهل نجات باشن، نپذیرفتن معلوم میشه اینها در دنیا هم اگر حق هم براشون آشکار میشد زیر بار نمیرفتن، معاند بودن، جاحد بودن. به هر حال این دسته دوم که حق بهشون نرسیده به هر دلیل، مثلا براشون دیوانه بوده تو عمرش، بچه بوده، مثلا بچه کافر در 2 سالگی از دنیا رفته، در دوران فطرت زندگی میکرد، یا فرض پای مثلا در نقاط دور افتاده، مثلا اون زمان که حالا باز الان نمیدار چیستر، الان مثلا فرض کنم در جنگل های آمازون به دنیا میاد، همونجا از دنیا مثلا نمیفهمه که اسلامی وجود داره تا چه برسه بخواد. خب اینا مستضعفن، مستضعفین برزخ ندارن، برزخ شبیه خواب سپری میشه، در قیامت با اون امتحان تکلیفشون روشن میشه.
بله بسیار ممنون و متشکرم، فرصتی میگیریم در خدمت شما هستیم.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
عزیزان شنونده، با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. شما دوستان گرامی میتونید از طریق شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای برنامه ارسال کنید. عزیز شنونده از طریق پیامک این سوال رو برای برنامه فرستادن، مادری این سوال رو کرده: جناب استاد محمدی، این که من دوست ندارم کسی عروسم بشه که به نماز و روزه و حجاب اهمیت نمیده و اعتقاداتش ضعیفه، کار درستی میکنم؟ احساس گناه میکنم چون دختری با این خصوصیات علاقمند به پسر من هست.
نه خیر، کار ایشون درسته، کسی که نماز نمیخونه، حجاب نداره، مراد نمیکنه، نباید باش وصلت کرد. روایت فراوان داریم که بی نماز زن ندید، از بی نماز زن نگیرید.
بله.
باش معاشرت نکنید، باش دوست نشید، شریک نشید. خب شما کسی که میبینید نماز نمیخونه، حجاب مراد نمیکنه، خب این فردا اون تکلیف هم که در قبال پسر شما داره رو مراد نمیکنه. کسی که در مقابل خدا تعهد نداره، حرف خدا رو زیر پا میذاره، اون وقت اون تعهد زناشویی رو مراد میکنه. غالبا خیر دیگه، غالبا اینجوری نیست. به هر حال ما باید تابع دستور باشیم. در این باره روایت زیاد هست، مخصوصا نسبت به بی نماز روایت خیلی فراوان هست که شما با بی نماز وصلت نکنید، حالا چه پسر پاد دختر رو بگیری یا دختر پاد همسر پسر در بیاد، اگر نماز نمیخونی بین پسر زن ندید.
بله.
با او وصلت نکنید، همینطور دختر. بنابراین کار شما درسته، این کار اون دختر علاقه داره، اگه علاقه داشت اون تکالیف الهیشو انجام میداد، اون وقت ازدواج میکرد، این اشکال نداشت.
بسیار ممنون و متشکرم، فرصتی برای ما باقی نمونده. از حضرت علی تشکر میکنم که مثل همیشه با بیانات ارزشمندتون ما رو برمند کردید و وقت شریفتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی هم ممنونم که تا این لحظه برنامه پرسمان اعتقادی رو همراه کردید. دوستان عزیز، اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، لطفاً با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما بزرگواران برمند بشیم. تا برنامه آینده همه شما رو به خدا می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساسهایی از متفاوت میان ماست، احساسهایی از متفاوت میان ماست. آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
عصر شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه پرسمان اعتقادی بود که شنیدید. 14 روز از ماه شریف رجب رو داریم به اتفاق همدیگه پشت سر میذاریم و ازتون دعوت میکنم که در این غروب زمستانی با ما همراه باشید و تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه دعوت باشید. امیدوارم که توی این دقایق با صفا و معنوی در کنار همکاران بنده باشید، لحظاتی آرام و خاطر انگیز رو تجربه بکنید. ساعت 16:45 است و خدمتتون یادآوری میکنم که هنگام ملکوتی اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم 17:38 دعوت میکنم دعوت رو بشنوید.
ضیافتی برپاست،
همه دعوت شدیم
به چشم سار رجب،
به گلستان شعبان، برای رسیدن به میهمانی خدا
و حسن لقاک یا
دعوت.
یا رحمان
یا رحمان
یا الله
یا الله
یا رحمان یا الله
یا رحمان یا الله
یا رحمان
یا الله
یا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم.
بوی زلفت در جهان افکنده ای، بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشکف شان خیش، از نسیم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم با سلامی گرم و صمیمی از برنامه خودتون، برنامه دعوت، توی این عصر سرد زمستونی ولی زیبا به شما دوستان همراه از رادیو معارف عصر بخیر عرض میکنیم. عصرتون بخیر و شادی و آرامش. تا پایان دعوت همراه ما باش.
از کمال نور روی خیشتن، از کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
تا ساعت 18 خدمتگزار شما خواهیم بود با یک موضوع خوب که شما حتما با ما مشارکت خواهید کرد و انشاءالله تا پایان برنامه زیبایی خاصی مثل روزهای گذشته به برنامه خواهید بخشید. شما هم دعوت هستید در برنامه زنده دعوت.
مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. فرصتی برای آن که به خود خودمان فکر کنیم. ماه رجب، فرصت طلایی سلامت معنوی.
رادیو معارف، برنامه عصرگاهی دعوت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام.
خب گوشی آماده برای ارسال پیامک و فرستادن صدای گرمتون به برنامه دعوت. چشم، صبر داشته باشید. چشم، سوالم خدمتون عرض میکنم. 329-10-551 با پیش شماره 025 برای صدای گرم شماست و 30553 برای پیامک های زیبای شما. شما بزرگوارانی که توی هر کاری صبر دارید تا بهترین تصمیم رو بگیرید، تا بهترین کار رو انجام بدید. بعد دیگه مشخص شد دیگه، لو دادم سوال رو. به نظر شما چه رازیه که میگن صبر کلید آرامشه؟ یادتون هست که ما موضوع اصلیمون آرامش معنوی بود که شروع کردیم و تا به امروز رسیدیم که موضوعمون صبر هست. از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید گشایش خوشبختی هست. و از شما پرسیدیم که به نظر شما چه رازیه که میگن صبر کلید آرامشه. با ما همراه باشید، پیامک های گرم و قشنگتون رو برای ما بفرستید و صداتون هم انشاءالله بشنویم. و اما بخشای متنوع برنامه امروز دعوت. یک آیه آرامش. موضوع برنامه صبر و آرامش در کلام جناب استاد پسندیده. نظرات شما در گزارش مردمی. دروازه‌بانی دل. مشارکت شما شنوندگان عزیز با یک سوال که عرض کردم خدمتتون. لحظه های زیبا و آرامش بخش تلاوت قرآن، اذان و مناجات. و زیر نور ماه. یک آیه، یک آرامش. آرامشی که وصف ناپذیره، آرامشی که در دل و جان جا میگیره.
یک آیه، آرامش.
همان بهشت های جاویدی که آنان و شایستگان از نیاکان و همسران و فرزندانشان در آن وارد می شوند و فرشتگان نیز از هر دری بر آنان وارد می گردند و می گویند سلام بر شما به پاس استقامت و صبرتان. سوره مبارکه رعد آیه 24.
قسم، قسم بگو که صدای زلال در راه است. بهار، بهار، این بوت صاحب جمال در راه است.
قسمش، قسمش، قسمش که فردا به نام ما شماست. چرا که روشنی بی زوال در راه
بهار. عشق و محبت دوباره می آید، دوباره ماه، دوباره ستاره می آید، دوباره تا خود خورشید قد کشیده درخت،
دوباره بانگ اذان از مناره می آید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان همراه در برنامه دعوت سلام بر شما. این سلامم رو از محل برگزاری مراسم پرفیض و معنوی اعتکاف تقدیم حضورتون میکنم در جمع اونهایی که تصمیم گرفتن تمام بدو بدوهای زندگی رو کنار بذارن و سه روز تمام خلوت کنن و مأنوس بشن با خدایی که ما رو آفریده برای عبد خدا بودن و بندگی کردن به تمام معنا. در جمع معتکفین هستیم، میخوایم صحبت کنیم اول از همه از اعتکافشون چی شد که تصمیم گرفتن سه روز همه چیز رو کنار بذارن و خالص بشن، مهیا بشن برای بندگی کردن با خدا. سلام بر شما، قبول باشه طاعت و عبادت هاتون.
سلام، ممنونم، متشکرم، خوش آمد به شما میگم و انشالله که از همه متکفین قبول باشه عبادت های همگی.
به نام خدا، من از زمانی که دانش آموز بودم سالهای متوالی اعتکاف اومدم، الانم خانوادگی در اعتکاف شرکت میکنم و خوشحالم از این موضوع.
خدا رو شکر میکنم، خداوند توفیق داد به من بیام اینجا و در اینجا بندگی خداوند رو انجام بدم و در اعتکاف باشم و انشالله بتونم بنده خوبی برای خداوند باشم و فاطمه زهرا هم از من خوشحال باشه.
برکت باشه این نوع بودن شما. من همیشه سعادت حضور در اعتکاف و شرکت در اعتکاف رو داشته باشم یا نداشته باشم، حتما برای تهیه بخشای گزارشی میام و همین رو مجالی میدونم برای اینکه اون آرامش و معنویتی که در این جمع هست بی نظیره و دست نیافتنی و در هیچ جا شاید تو نمودش رو پیدا نکنی. همه شما وقتی حرف میزنید آرامش عمیقی رو لمس میشه کرد در کلمه کلمه ای که میگید. میخوام بگید که این آرامش رو از کجا پیدا کردید و ته صحبتاتو این باشه که چرا میگن صبر کلید آرامشه. چقدر این اعتکاف به شما کمک میکنه برای تمرین صبوری و به دست آوردن این کلید آرامش برای زندگی در دنیای امروز؟
اولا که پیرو حضرت زینب هستیم و فاطمه زهرا، صبر از اونها یاد میگیریم. دوما همون خواندن قرآن آرامش میده، خواندن دعاها آرامش میده و در اعتکاف وقتی در خلوت با خداوند هستیم مطمئن اون صبر میاد در وجود من رشد میکنه، اون صبر کار خودش انجام میده.
بستعینو به صبر و صلا توصیه شده به همه ما. صبر باعث میشه که ما به اون آرامش برسیم، صبر باعث میشه که ما اون نتیجه دلخواهمون رو دست پیدا کنیم. وقتی من صبور باشم فرزندم از من یاد میگیره صبوری کردن و رسیدن به آرامشو.
و چرا این صبر کردن آرامش میاره؟
برای اینکه متوسل میشیم به ائمه، به خدا، به امام زمان. اینا همه توی دل ما صبر و آرامش ایجاد میکنه.
زنده باشین. میخوام با کوچکترین عضو این اعتکاف شاید صحبت کنیم. سلام به شما.
سلام.
اسمت رو ما میگی؟
من میترا.
میترا خانم، چندمین باره که میای اعتکاف؟
دومین بار فکر.
آفرین به شما، خوش به سعادتت. چقدر دختر صبوری هستی. این صبر کردن از کی یاد گرفتی؟
از مامانم.
زنده باشید. به نظرت چرا صبر کمک میکنه ما آروم تر باشیم؟
چون یاد میگیریم که وقتی صبر کنیم هر مشکلاتی به مرور زمان حل میشه.
درود بر شما. ان مع العسر یسرا. خب شما بفرمایید.
خب شاید خداوند یک آینده خوبی رو برای ما گذاشته، چه زود چه دیر، و ما باید با صبر به اون آینده برسیم. شاید دیر باشه، ما با صبر داشته باشیم که به اون آینده خوب برسیم.
تو هر خانواده باید صبر وجود داشته باشه. مشکلاتو با صبر میشونه کنار بذارین. صبر به بچه هامون یاد بدیم که ما بزرگتر رو باید انجام بدیم که کوچکتر هم از ما یاد بگیرن و تو زندگی، تو همه کارها، تو موفقیت، کلمه اول تو همه کارها صبر.
چه اهمیتی داره ما به عنوان یک والد صبوری کردن رو و صبر پیشه کردن رو به بچه هامون یاد بدیم و چرا میگن صبر کلید آرامشه؟
چون همه عطار همشون از روی صبر به ما یاد دادن، از کلمات قرآنیشون، از دعاهاشون به ما یاد داد که گر صبر کنی زغور حلوا ساز.
ممنونم ازتون، قبول بشه طاعت ها و عبادت ها، التماس دعا یا حق و خدا نگهدار.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
بس که شدم سالها معتکف کوی دوست، کس ندهد امتیاز روی من از روی دوست.
قلبم دل نواز از دل و جان می نیاز، از سر من به ناز بر سر زانوی دوست.
جان من مرده دل زنده جاوی شد، کس دم باد سوا می شنوم بوی دوست.
دل